توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه
سایز
برنامه
بدون خط خوردگی
هست؟
بخواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید. بدون خط
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو، سامانه پیامکی ما 3010-35، از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir از این طریق هم میتونید برنامه‌های ما رو شنونده باشید. خب در ابتدای برنامه پرسش پیامکی برنامه خدمتتون اعلام میکنم، از نظر شما حذف ارز ترجیحی چه تأثیری در زندگی شما خواهد داشت؟ خواهش میکنم که پاسختون رو به سامانه پیامکی 301035 بفرستید یا در شبکه اجتماعی ما به شماره 090-391-34-744 به ما پیام بدید و بفرمایید که از نظر شما حذف ارز ترجیحی چه تأثیری در زندگی شما خواهد داشت. سامانه پیامکی 301035 و شماره شبکه اجتماعی 090-391-34-744. خب مطابق معمول نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز. در بخش مناظره اما و اگرها درباره احیای وزارت بازرگانی رو بررسی خواهیم کرد. چالش‌های پسخواهی میکنم نحوه اجرای ماده قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، پیگیری بحث حقوق‌های نجومی در برخی وزارتخانه‌ها و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم شما خواهد شد. در اولین بخش گفتگویی در خصوص اما و اگرها درباره احیای وزارت بازرگانی می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر یحیی آل اسحاق از وزرای پیشین بازرگانی کشورمون در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر آل اسحاق سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان و همکاران عزیزمون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر آل اساق، ما خاطرمون هست از زمان دولت قبل هم بحث احیای وزارت بازرگانی مطرح بوده، الان هم به حال با شدت گرفتن بحث هدفمندی در واقع یا آزادسازی قیمت برخی از کالاهای اساسی، این موضوع مجدداً مورد توجه قرار گرفته هم در محافل تصمیم گیری کشور و هم در بین کارشناسان اقتصادی. از نظر شما آیا واقعا شرایط کشور ایجاب میکنه که ما به سمت احیای وزارت بازرگانی حرکت کنیم؟ اجازه بدید قبل از که پاسخ اصلی رو بشنویم با آقای دکتر حسین محمودی از هم سلام علیکی داشته باشیم، بعد صحبت‌های شما رو خواهیم شنید. جناب محمودی سلام بر شما، وقت شما بخیر.
سلام خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم و جناب آقای آل اسحاق عزیز در خدمت شما.
درود بر شما.
منم عرض سلام دارم خدمت
آقای حسینی عزیز در خدمت شما. آقای دکتر آل اسحاق، توضیحات شما رو بشنویم.
من فقط یه خواهش بکنم، یک پنجگی بود من فرصت بدید من اول یه توضیح بدم بعد در خدمت شما سوال
کتاب بفرمایید، چون زمان نداریم.
بله
بفرمایید.
هر شب خدمتتون که ببینید، مسئله ادغام وزارت بازرگانی و یا احیای وزارت بازرگانی به نظر من که یه سابقه طولانی در این حوزه مستحضری دارم، این است که قطعا ضرورت داره و یه مقدار زیادی از این نارسایی‌هایی که امروز ما در حوزه‌های مختلف اقتصادی داریم باش چالش داریم و هزینه‌های بزرگی رو داریم می‌بینیم، به دلیل همین عدم وجود بازرگانی، وزارت بازرگانی کشور هست.
بله.
توضیح من این است که ببینید، این الان وزارت سمت ما ترکیبی است از وزارت صنایع که خودش یه زمان دو تا وزارت خونه بود، وزارت صنایع سنگین و وزارت صنعت و وزارت معادن که وزارت معدن بود و بازرگانی که خودش بازرگانی داخلی و خارجی، همه اینا رو اومدیم جمع کردیم تحت یه پوشش یه وزارت خونه و به نظر من تمام این فشارهایی که داریم می‌بینیم یه قسمت عمدش ناشی از اینه. چرا؟ به دلیل اینکه ما اگر بخوایم ببینیم که وزارت بازرگانی چی کار میکرد و چی کار باید بکنه،
بله.
من یه توضیح عرض کنم، وظایف وزارت بازرگانی در حوزه خارجی چی هست؟
بله.
حوزه خارجی تنظیم کردن واردات و صادرات و تمام روابط اقتصادی تجاری ما با جهان و منطقه و همه روابط خارجی و تعادل در ارتباط که ارتباطات وارداتی ما، تامین کالای ما، ذخیره سازی کالای ما،
بله.
و تمام مسائلی که در این حول و حوش هست، یعنی از نظامات بانکیش گرفته، نظامات ارزش گرفته، حمل و نقلش گرفته، بیمش گرفته، تدارکات سفارشاتش گرفته، تمام مسائلی که حول و حوش این حوزه هست. دومین وظیفه این وزارت بازرگانی حوزه داخلی است، بازرگانی داخلی است. در بازرگانی داخلی تعادل در کالاها، یعنی مقدار ذخیره سازی کالا و مقدار مصرف کالا، تنظیم بازار کالا،
بله.
و نظارت بر قیمتها و نظام توزیع کشور و نظام هدایت فعالین اقتصادی که اینجا هستن، یعنی حدود 3 میلیون نفر صنف، حدود 120 تشکل، حدود 100 خورده اتاقهای بازرگانی و تمام نظامات بازرگانی داخلی کشور که از ذخیره سازی و تامین و نظارت و کنترل و پیگیری و همه این مسائل. خب اینا نمونه ای از این مسائلی که حیطه کار این هست. وقت بازرگانی کشور در حقیقت برآیند یه سری تلاشات، یعنی سیاست‌های ارزی کشور، سیاست‌های پولی کشور با سیاست تجاری کشور باید هماهنگ بشه.
بله.
دیپلماسی خارجی ما با دیپلماسی داخلی ما با اقتصاد ما باید یه جایی اینا رو هماهنگ کنن. با حوزه‌های وزارتخونه‌های کشاورزی، وزارت ارشد اقتصاد، همه اینا رو باید ارشد که این وزارتخونه هماهنگ کنه. اگر بخوایم که یه خود مخصوص‌تر صحبت کنیم، به چارت موجود این وزارت بازرگانی، وزارت سمت که الان هستن، اخیراً تصویب شدن، در حال عمل میکنن، چارت این وزارت رو شما نگاه کنید، وزیر سمت با 24 حوزه مستقیماً در ارتباطه. یعنی وزیر با صبح که پا میشه مستقیما با 24 تا حوزه در ارتباط بشه، اینا گزارش مستقیم بگیرن، گزارش بدن، دستور بگیرن، دستور بدن. یعنی به هر یک از این 24 حوزه روزی نیم ساعت هم بخواد وقت بذاره، 12 ساعت وقت بذاره.
بله.
در صورتی که از نظر علمی هر مدیری در هر رده‌ای هست بیشتر از 7 حوزه نمیتونه مستقیم در ارتباط بشه. 24 حوزه یعنی که همه اینا از دست در رفتن. و بعدم نظاماتی که الان داریم باش برخورد میکنیم، شما الان حساب بکنید در حوزه توزیع خودرو، الان میگیم آقا خودرو با این مشکلات که واسه کشور ایجاد کرده مشکلش در توزیعه، میگیم که 14 میلیارد 18 میلیارد دلار شما به کالای اساسی یاراله دادی، دست مردم نرسیده، مشکلش در نظام توزیعه. مشکل در نوسانات که در مسائل قیمت کالاها اینا به وجود میاد، بدل این که تدارکش برنجمون، گندممون، روغنمون، چیمون، چیمون، همه اینا به دلیل این که یک جایی نیست که اینها رو هماهنگ کنه. قبلا اینا در حوزه وزارت بازرگانی بود. آخرین عرض من این است که خب شما نگاه کنید در دنیا الان آیا هند وزارت بازرگانی داره یا نداره، روسیه وزارت بازرگانی داره یا نداره، چین وزارت بازرگانی داره یا نداره، آمریکا وزارت بازرگانی داره یا نداره، تمام این کشورهایی که استقصد تاثیرگذار در اقتصاد دنیا هستن. بله بعضی از کشورها مثل ژاپن، مثل سوئد، مثل کجاست، اینا 5-6 تا وزارتخونه شون در هم رقابتی، اونا به دلیل این است که نوع اقتصادشون اقتصاد اصلاً که دست دولت نیست. در اینجا الان شما میبینید که تصمیم اخیری که وزارت سمت گرفته میگه توزیع خودرو هم بدید من خودم بکنم، خودم توزیع بکنم.
درسته.
در اینجا الان تامین کالا اساسی خود بازرگانی دولتی انجام میده. یعنی این مجموعه چیزای اجرایی دست یک دولت و در یک وزارت. من عرضم این است که این تجربه، من عرضم تمام شد. در دیگه نکته آخری شما تجربه 7-8 ساله چیز مثبتی ازش دیدیم؟ یعنی این که الان حوادثی که ایجاد شده، درد سرهایی که اصلا مملکت ایجاد شده، از این انتزاع مشکلی را حل کرد، این که ما همه را ادغام کردیم در هم، مشکلی حل شده یا مشکل سر جاشه؟
بذار
که به نظر من قطعا ضرورت داره حتما یه مسئولی برای امر بازرگانی داخلی و خارجی و هماهنگی و ایناش حتما ایجاد شد. هر چم دیرتر بشه آسیبش بیشتر خواهد.
متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون. آقای دکتر محمودی صحبت‌های شما رو هم بشنویم. خب آقای دکتر آل‌اسحاق به هر حال موافق هستن با احیای وزارت بازرگانی با توجه به به هر حال مواردی که فهرست کردن در مزیت احیای دوباره به حال وزارت بازرگانی که بتونه امورات بخش بازرگانی کشور رو راهبری بکنه؟ توضیحات شما رو هم بشنویم.
بله، عرض کنم که به هر حال اگر مثال‌هایی که به هر حال آقای دکتر زدن جمع ببندیم، تجربه کشورهای مختلف، بیش از 61% از کشورهای در حال توسعه وزارت بازرگانی ندارن، یعنی با وزارت سمت ادغام هست. از کشورهای پیشرفته هم حدوداً 100%شون و چند تا مجموعه اقتصادی مثل ما، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت معدن، شاید وزارت کار، همه اینا تجمیع شده تحت پوشش یه وزارتخونه، بقیه کارها رو برهان اتحادیه ها و تشکل ها انجام میدن. در خصوص این که برهان وزیر سر شلوغ میشه، بله کاملا درست میفرمایند، 24 بخش هست. خب اینها دلیلش یه چیز دیگه است که نمیتونه نظارت کنه، چون تفکرات ما تفکرات سیستمی نیست، نظام مدیریتی ما سیستمی نیست. مگر وزارت ارشاد به این کوچیکیه خوب داره اداره میشه؟ مگر میراث فرهنگی ما الان خوب داره اداره میشه؟ مگر اداره جات ما که هر کدوم جدان مگه خوب دارن اداره میشن؟ مشکل تفکرات سیستمیه. اینکه مثلا در بحث خودرو، خوب قیمت گذاری دستوریه، در هیچ کجای جهان با قیمت گذاری دستوری هیچ اقتصادی درست نشده، همه دنیا یا هم از این به سمت بورس کالا رفتن، تجربه ها اینو نشون میده. ببینید سیستم توزیعی که تو اون اختلاف 5-6 برابره، حداقل 2 برابره تا 10 برابر هست، سیستم توزیع مگه جواب میده؟ فساد ایجاد میشه. حالا در بحث همین آرد و اینا که بحث مطرحه، خب فاصله قیمت زیاد از سال 97 ما میگیم آقا این ارز 4200 درس کن، ارز 4200 بایستی درست پولش توزیع بشه نه کالاش.
بله.
هیچ سیستمی برای توزیع کالا، اون چیزی که ما تو ذهنمون هست، نداریم، در جهان نداریم. جواب نمیده. شما وقتی که اختلاف قیمت دارید مازاد تقاضا دارید. الان تو خودرو مگه مصرف ما 5-6 میلیونه؟ ما 1.2 یا 1.3 میلیون خودرو نلازم داشتیم.
درسته.
اما برای چی این همه تقاضا اومده؟ چون میخوان پایین بخرن بالا بفروشن. ما همه رو داریم دلال میکنیم. این مشکلش وزارت بازرگانی نیست. ببین آقای دکتر، الان همین الان تو وزارت خونه با اینکه همشون یه جا تجمیعن، عوارض صادراتی گذاشتن. هدف از این که همه اینها کنار هم باشن اینه که اونی که واردات انجام داره میده خودش مسئول تولید باید باشه.
بله.
که بالات کنه، نه اینکه وقتی وزارت بازرگانی ما داریم یا کشور دیگه داره، اون دنبال اینه که قیمت‌ها نره بالا. میره در زمانی که وزارت بازرگانی داشتیم 62 میلیارد دلار ما واردات داشتیم. یعنی میره واردات انجام میده دیگه، چه بلایی سر تولید اومد کاری نداره، چون متولیش یه وزارتخونه دیگه است.
بله.
بنابراین مشکل ما این نیست که بگیم وزارتخونه بزرگه. نه، وزارتخونه ما مثلا شما فکر میکنید تو آمریکا با 350 میلیون یا تو چین با 1.4 میلیارد جمعیت مثلا چند تا وزارتخونه داره؟ همه تجمیع شده یه جا، مدیریت سیستمی هست، تفکرات سیستمی هست. بنابراین صرف این که جدا کنیم، مثلا شما وزارت، اصلا یکی از مشکلات ما مدیریت جزیره‌ای هست.
بله.
یعنی جزیره ها دارن اداره میکنن. الان بیایم اینا هم قسمت کنیم، وزارت صنعت هم بکنیم 10 تا وزارتخونه، و وقتی جزیره اداره میشه خب اوضاع بدتر میشه. من میخوام اینو بگم که مشکل ما جای دیگه است. نظام مدیریتی ما، نظام توزیع ما، هیچ وقت، نه ما، هیچ جای دنیا، اگر اختلاف قیمت معنادار باشه، هیچ نظام توزیعی نمیتونه پاسخگو باشه. بنابراین مشکل ما قیمتگذاری دستوریه. و اینکه در مورد آرد و اینام به هر حال این اتفاق افتاد، خب بالاخره باید 4200 تبدیل بشه. هر چقدر دیرتر این اتفاق بیفته هزینه‌اش بیشتره.
بله.
اما خب الان اتفاقی که افتاده، ما اومدیم 10 ماه قیمتگذاری دستوری کردیم، به تولیدات گفتیم قیمت رو افزایش نده، الان همش جمع شده یه دفعه 60% میخوان اونا افزایش بدن. از طرفی مذاکرات برجام به مشکل خورده بود، همزمان شده با این بحث به قول معروف انتظارات تورمی. حقوق کارگران یه دفعه 57% خب خودش تورمزاست. همه اینا تجمیع شده. در کنار این هم ما میخوایم این کار انجام بدیم. از لحاظ زمانبندی، بسترسازی و اطلاع رسانی به مردم باعث این مشکلات شده، و قطعا این اتفاق بایستی از سال 97 ما پیگیر بودیم که این اتفاق بیفته. عرض 4200 به خود مردم داده بشه، حمایت ها مستقیم به دست مردم برسه. نظر من این که مشکل ما این نیست. مشکل ما نظام مدیریتی، تفکرات غیر سیستمی، مدیریت های غیر سیستمی هست. الان من بازم میگم وزارت صنعت معدن بکنیم 10 تا وزارت،
بله،
باز هم جوابگو نخواهد شد.
درسته. خیلی متشکر آقای دکتر آل ساق. توضیحات جناب محمودی رو شنیدیم، نکته‌ای دارید شما؟
بله بله، عرض میکنم. ببینید، من خدمت آقای دکتر عرض میکنم که اولا در مورد کشورهایی که فرمودن دست اتحادیه هاست، بله همینطوره، کارهای اقتصادی دست دولت نیست. دولت وظایف حاکمیتی رو، هدایت و نظارت و سیاست گذاری میکنه.
بله.
اجرا در دست تشکل‌ها و اتحادیه‌ها هست و قانونمند هم اصلا دارن اداره میکنن. ولی چه کنیم، ما اینطوری نیستیم. ما الان در یه جایی هستیم، یه کشوری داریم زندگی میکنیم که هنوز که هنوز قسمت عمده اقتصاد اجرایی بهش دست دولته. یعنی عرصبت که تامینش، انبارش، نگهداریش، توزیعش، قیمتگذاریش، روابط خارجیش، همه و همه در دست دولته. من عرض میکنم بله، اگر ما هم مثل سوئیس شدیم زمان، خیلی خوب، یعنی کارهایی که ما مثل ژاپن شدیم، خیلی خوب، حق با شماست. الان واقعیت این است که بالای 70-80% از اقتصاد دست دولت هست، و اون وقتی که جنگ اقتصادی هم هست، و این رو در نظر بگیریم، یعنی ما در شرایط عادی نیستیم، یک تهدید بزرگی داریم از بیرون که در حوزه های مختلف جنگ، جنگ اقتصادیه، داره هدایت میکنه. من عرضم این است که در این شرایط که عمده کارهای اقتصادی دست دولته، در عمده همین مسائل توزیع، من از این خیلی خوب این الان توزیع بگیم که سیستمی مشکل داره، مجموعه اینا رو کی باید تنظیم کنه؟ توزیع و نظارت و
تولید رو، واردات و سیاست خارجی رو هماهنگی با بانک مرکزی رو هماهنگی با وزارت اقتصاد چی باید بکنه؟ باید بشود. خیلی خوب، منم معتقدم باید بشود، ولی این رو همه رو تلنبار کنید سر یه آدم، بالاخره یه آدم باید این رو هماهنگ کنه. من میگم این قدرت این یه آدم علامه دهرم باشه خارجه، چون بیش از 7 حوزه نمیتونه. واقعی رو ما باید در نظر بگیریم در عالمی که باید بشود. خب باید بشود هر وقت شد، ولی الان که شما از سیب زمینی گرفته، از گوجه فرنگی گرفته، تا خودرو، تا از مواد اولیه کارخونه‌جات، تا شمش، تا فولاد، ببینید هر یه روز اینا یه مسببه میزنن. الان شمش اومدن گفتن که عوارض بذاریم مال فولاد 17% دیگه، بعد دیدن که آقای ناجوره، دو روز بعد گفتن 11%، الان میگن 8%. یا در خود رو، یا حتما هر شبت که جایزه رو بر میداری چه برش شده، الان میگن خود من. این اینا ناشی از اینه که از دست در میره، واقعا اینه که توان نیست. بله انشاءالله ما هم اگر شدیم همه کارامون در دست اتحادیه ها شد، همه مردم اقتصاد دستشون بود، دولت فقط چه سازه؟ ولی معرض خطریم، خطر داریم با چشم گوش و پوست. الان میگن چرا آرد نون رو اینطوری بکنیم؟ میگن برای اینکه آرد دزدی میکنن، این میده به لواشی، میده به اون، اون میده به اون، اون میده. کی اینا رو نظارت میکنه؟ احتکار کی میخواد کنترل کنه؟ عرصه که همه این همه مصیبت من الباب الی المحراب است، نمیشه از یه نفر انتظار داشت که باید اینطور. و میگم خب بالاخره اگر بلاوتش 8 سال از این داستان گذشته، ما کشوری هستیم که 8 سال با یک امید، با همه این فرمایشات که آقای دکتر داشتن، بالاخره نتیجهش این شده. 18 میلیارد دلار رو دادیم رفت رو هوا. خودرو رو همینطوری که شما مثال میذارید، خودرو با یه ظرفیت 1.5 میلیون.
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم، ببینید من ایرادم به شیوه هاست. شما 10 نفرم بکنید، عرض 4200 داشته باشید، فاصله با بازار و کشورهای منطقه مثلا 10 برابر باشه، اینو 10 نفرم بیان کنترل نمی کنن.
من نفر ملک نیست آقای دکتر، عذر میخوام، من فرمایش رو قبول میکنم. من از این شیوه ها رو کی باید سامان بده؟ یه نفر از یه شما، یه از یه وزارت
خونه، آقای دکتر یه نفر، یه نفر
من عرضم این است که یه وزیر میخواد بکنید همه این شیوه ها، همه این دستور عمل ها، همه این تعارض ها، همه این هر سبت که زینفای خلاصه بازدارنده، با همه برخورد کنه. یه آدم ها هست سطح یه وزارت کنه، خب این از پسش بر نمیاد آی دکتر. من عرضم این اگر 4 آدم باشه، 4 وزارت.
بنده نظرم اینه که برخورد چیه؟ مگه میشه برخورد کرد؟ من با تعزیرات چندین برنامه بود، خودشون آخرش گفتن، مگه هر فروشگاه یه مأمور امکان دارد؟ من میگم مثلا برخورد اشتباهه، نباید به اون فضا بریم که یه چوب دستمون باشه بگیم باید به این قیمت رسید.
نه با من نمیگم چوب، باشم هر نظر اصلاحی که شما میگید، این نظر اصلاحی رو باید سیاست گذاری بکنه، باید برنامه‌ریزی بکنه. چی بکنه؟
الان یه نفره خب هم این ور تصمیم میگیره برای تولید، هم برای صادرات. وضعیت اینه. الان بیایم دو تا وزارت خونه باشه، بعد تو کش و گوس مثلا قراره یه تصمیم بگیرن هم به نفع تولید باشه، هم به نفع مثلا کشور، تنظیم بازار. چه اتفاقی میاد الان آقای دکتر؟ الان بازرگانی دولتی
ما 8 سال تحت همین فکر ندادید دست به یه وزارت خونه، چی شد؟ الان خودرو درست شد؟
آقای دکتر مشکل ما این نیست که آخه. مشکل ما فراتر از همون وزیره که
مشکل هرچیت رو با
آقای دکتر، آقای دکتر همون وزیر رو معاون اول به همون وزیرم میگه آقا 10 ماه قیمت گذاری دستوری کن، آقا خودرو رو قرعه کشی کن، مگه اختیار داره؟ بهش تکلیف میشه، اینم داره اینو انجام میده. الان وزیر سمت در مورد خودرو چقدر میتونه مقاومت کنه؟ بهش تکلیف میشه. عوارض مگه مثلا وزارت خونه پیشنهاد داد؟ از بالا به اونا اومد، اینا اومدن مثلا قانونش نوشتن.
وقتی که در یه مورد نمیتونه، 100 مورد چجوری میتونه؟
آقای دکتر ببین، سیستم باشه. اولا که این سیستم ما بخوایم با این اختلاف، با این اختلاف قیمت توزیع کنیم، خب این اصلا امکان پذیر نیست.
اختلاف چرا پیدا شده؟ به دلیل این که نظام توزیع غلطه. یعنی این که یه دلیل که مصرف کننده خود رو باشه
آقای دکتر، این کاغذ هم جواب نمیده که حالا ما بگیم ما ضعیف اجرا کردیم. اختلاف قیمت 3 برابر 10 برابر باشه اصلا قابل اجرا نیست رو کاغذ که ما بگیم تو عمل اجرا کنیم.
من میگم چرا یک برابر دو برابر بشه؟ برای اینکه تقاضا و عرضه با هم یه عده میخرن تلمبار میکنن که بفروشن، دست مصرف کننده نیست. که الان شما
الان ما باید بریم با ذره‌بین انبار بگردیم، نمیشه، جواب نمیده. اونی که باید آقای دکتر اونی که ببینید آقای دکتر، ما در این مورد با دوستان دیگه هم بحث کردیم. دوستان میگفتن آقا جلوی قاچاق آردو بگیره، نمیدونم دولت جلوی قاچاقو بگیره، نظارت کنه. میگم بابا اونی که قرار این کارو بکنه رئیس جمهور کشور، خودش تو قوه قضاییه بوده، تیمش از اونجا اومده، همه چیزم بلده. اون خودش داره میگه نمیشه، برای همین میاد عرض 4200 عرض میکنه، میگه بدین به خود مردم. اونی که تو قوه قضاییه است، سیستم های نظارتی همه چی رو 40 سال تو قوه قضاییه بوده، میگه نمیشه. اونی که قرار نظارت کنه خودش اینو پذیرفته که 4200 به یه صورت دیگه بده.
ببینید که این مشکلاتی که الان شده 100 حوزه است، هر کدوم یه راه حل هایی داره، فرض کنید روش هایی که شما میگید، ولی این 100 حوزه از عهده یک مسئول در نمیاد. در شرایط جنگ
تصمیم
بگیرید، نگرانی های مردم، بحران اجتماعی، همه این اصلا بالاخره یه فرصتی میخواد، یه مغزی میخواد. این نمیشه.
اینا معاون دارن، هر بخش مدیرای خودشو داره که اونا کار انجام میدن، سیستمی میاد بالا.
آقای دکتر آل اساق، ما در حد دو سه دقیقه فرصت داریم، یه در حد یک دقیقه یک دقیقه و نیم شما توضیحات پایانیتون رو بفرمایید، بعدش هم در خدمت دکتر محمودی باشیم.
من عرض میکنم با عرض معذرت آقای دکتر، من عرضم این است که اگر واقعیت های اقتصاد کشور رو بگیریم، در حوزه عرض شود که نظام بازرگانی داخلی و خارجی با توجه به تهدید جنگ،
بله،
تهدیدهایی که عمده در حوزه اقتصاد و عمدتاً در بازرگانی، در مشکلات داخلی که عمدتاً در حوزه بازرگانیش، نظام توزیع و نظارت و تأمین و ذخیره سازی، در حوزه نظارت بر عاملین اقتصادی یعنی اتحادیه ها، تشکل ها، همه و همه اینها، و ضرب در سه تا وزارت خونه یعنی صنعت و معدن، که هر کدوم از اینها صدها معضله دارن، الان نمیشه همه معضلات داخلی و خارجی و هماهنگی ها را داد به یک نفر که به عنوان بالاخره اون مسئوله.
بله.
نمیشه یه نفر پا. این باید تجزیه بشه، هر کدوم تیهیته خودشون، و این جز با ایجاد وزارت بازرگانی قطعا شدن نیست. هر جز. و دلیل منم این است که 8 سال با همین روحیه این نکشش همی شده کرد.
درست. خیلی متشکر. آی دکتر محمودی، در حد یک دقیقه هم در خدمت شما باشیم.
بله، منم این رو عرض کنم. بله درسته، ما در شرایط تحریم این اتفاقا، وقتی در شرایط تحریم و تنگنای اقتصادی هستیم، ما پول اضافه نداریم به راندخارا بدیم، به قول معروف سوداگران بدیم. بنابراین بایستی در یک شرایط نرمالی برخار راندها هست بشه. اون وقتی که آقای دکتر استاد بنده آقای آل اتاق عزیز، اگر این اتفاق بزرگوارید، استفاده میکنیم همیشه از محضر آلی، در این حالت اون 100 تا مشکلی که شما میفرمایید میشه 20 تا. ما مشکلاتمون زیاده و دلیلش اینه که قیمت گذاری مازاد تقاضا ایجاد میکنیم، انتظارات تورمی رو داریم، همه رو داریم خودمون دلال میکنیم با این تفاوت قیمت ها. یه دونه تصمیم که خود دولتی که قرار نظارت کنه، تجربه نظارت داره، خودش این رو نمیپسنده، میگه من بایستی فضا رو از بین ببرم، فضایی که باعث میشه که وزیر من با 100 تا مشکل درگیر بشه، بذار مشکلشو بکنم 20 تا، بذار 80 تا مشکل از طریق قیمتگذاری مناسب، حذف رانت. ببین آقای دکتر، از عرض 4200 600 هزار میلیارد تومان راندخارا به جیب زدن، همون پولو هم از جیب مردم زدن و همون پولو آوردن دوباره تو بازارها دلالی کردن باش. و این
استفاده به همین دلیل است که وزارت بازرگانی نیست،
آقای دکتر،
وزارت
وزارت بازرگانی مگه مثلا 10 میلیون ناظر داره بره همه فروشگاه ها رو نظارت کنه؟ نمیشه آقای دکتر، امکان
نیست. خرید به موقع، توزیع به موقع،
آقای دکتر، الان قائم مقام داره وزیر، اونا تشکیلات خودشونو دارن و خود بازرگانی دولتی داره میخره، خودشونن، دولت خودشه نتونسته توزیع کنه این همه فروشگاه هست، رانت هست آقای دکتر. وقتی رانت هیچ کس نمیتونه توضیح، فقط رانته رو باید پس کنیم. و آقای دکتر سیستم توضیح رو داریم. چرا به قیمت بالاتر همه چی هست، به قیمت پایینتر نیست؟ چون رانت پایینترها رو افراد خاص میگیرن، دلالا میگیرن، انبار میکنن، بعد غیر گرونتر میفروشن. ما مشکل سیستم